الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالعربين اللهم فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعداء أجمعين ایام اسارت آل الله و حزن اهل بیت علیهم السلام رو خدمت حضرت ربیعت الله الاعظم ارواح وافدا و حضرت فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان و بزرگواران و شما گرامیان تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که خدای متعال همه ما رو جزء عزاداران راستین و تابعین و کسانی که قدم صدق دارن با این حادثه عظما که بدایت و منشأ اولش در سال 61 هجری بود اما ادامه داره در بستر تاریخ و طول تاریخ و همیشه باید قدم صدق داشت با این واقعه عظیمه، همونطور که خدای متعال در زیارت شریفه عاشورا که در حقیقت قطعنامه این واقعه عظیمه هست این مطلب رو از همگان خواسته است که این دعا رو بکنید که وجه لنا قدم صدق مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهاجرهم دون الحسین علیه السلام. عرض میکنم به این که حالا قبل از اینکه این عرض رو هم بکنم برای گرامی داشته رحلت عالم عظیم و شأن اخلاقی مرحوم آیت الله ناصری رضوان الله علیه که از شخصیت های تأثیرگذار اخلاقی بودن انصافا و ارتحال امثال این چهره های اخلاقی واقعا ضایعه مولمه ایست برای جامعه اسلامی و شیعی و به خصوص حوزه های علمیه و امیدواریم که خدای متعال این ظلمه ها رو جبران بفرماید انشاءالله. ما ننسخ من آیت او ننسها نعتب خیر منها و مثل فما به یک صلوات و یک سوره مبارکه حمد رو نثار روح مطهرم بزرگوار می نماییم. الله اشهد ان لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. که مقتضای قدم صدق با سید الشهدا وفدا و این واقعه قدیم داشتن چیست؟ مقتضای قدم صدق این است که اهداف و آرمان های اون بزرگوار که برای او اونچنان جانفشانی فرمودند این اهداف فراموش نشود، این آرمان ها فراموش نشود، بلکه برای همیشه در راه تحقق اونها مجاهدت، اون هم مجاهدت هایی شبیه نمانند نه مثل نه این اون که مقدور نیست برای دیگران، اما مجاهدت هایی در همون راستا از طرف پیروان اون بزرگواران انجام می شود. حوزه های علمیه کسانی هستند که اولا هستند به دیگران، این لباس، این سربازی، این اولویت رو اقتضا می کند که در این راه گام های مؤثر بردارن برای قدم صدق داشتن با سید الشهدا، اهداف اون بزرگوار، آرمان های اون بزرگوار. اهداف اون بزرگوار چی بود؟ به طلب الاصلاح فی امت جدید، برای این بود که احکام الهی پیاده بشن، برای این که راه تعالی و ترقی انسان ها به کمال هموار گردد. اینها اهداف سید الشهدا سلام الله علیه. خب این اهداف لازمی داره، یه مقدماتی میخواد، هم از نظر علمی مقدماتی لازم داره، هم از نظر عملی مقدمات لازم داره. ما باید در هر دو میدان حوزه‌های علمی وظیفه دارن، بلکه همه پیروانمون بزرگوار وظیفه دارن که در هر دو میدان عمل و علم انشاءالله با قصد خالص و برای اعانت به این راه پر افتخار و عظیم اهتمام ببرزن. و من عرض می کنم یه مقداری مطالب رو در جلسه قبل عرض کردم که دیگه حالا تکرار نمی کنم، اگر میخوام تکرار کنم شاید تمام وقت هم تو که اونجا تمام وقت رو گرفت دیگه تمام وقت رو صرف این مسئله نکنم. اما مسلم است که ما باید اهتمام داشته باشیم به این که همراه زمان و مسائلی که در زمانهای مختلف پیش می آید جوابگوی مسائل باشیم. احکام الهی همه موضوعات رو می گیرد، قدیم و جدید نداره، همه ساحت‌های بشری مورد احکام الهی است. هر حادثه‌ای که پیش میاد، هر مسئله‌ای که پیش میاد، یا باید پیش آورد، نباید منتظر مون که پیش بیاید و ما خودمون بیان بکنیم، بلکه باید گاهی پیش آورد موضوعاتی را، مسائلی را باید با فکر، با اندیشه اونها رو اختراع کرد، ابداع کرد برای رسیدن به اون آرمان‌های سید الشهدا و امام فدا. خب این کار از کجا برمیاد؟ این کار حوزه‌های علمیه است. اگر حوزه‌های علمیه بخواد به این وظیفه الهیش عمل کند، بهرنگ لوازم می‌داره. یکی از اون لوازم توجه به نظام دراسی حوزه‌های بهرن باید نظام دراسی و ظاهرمی یک نظام دراسی باشه که بتواند افرادی رو تربیت کنه و نیروهای انسانی رو تربیت بکنه که در این راه بتواند. خب چگونه می شود این برنامه رو بیاده کرد یا این برنامه رو ابداع کرد؟ فکر کنن اصحاب نظر، فکر کنن شورای عالی محترم حوزه علمیه که این دغدغه دغدغه عمومی است، دغدغه مراجع است، دغدغه همه هست، این که باید حوزه بالنده باشه، باید پاسخگوی به مسائل مردم باشه، باید راه رسیدن مردم رو به مقاصد عالیه الهی هموار کنه. این امری نیستش که بزرگی در مناقشه داشته باشه، همگان بر این هستن. خب راه رو چیه؟ قهرن باید مسائل جدیدی که پیدا میشه، مباحث جدیدی که پیدا میشه که مورد ابتلاء جامعه بشری است و همچنین مورد ابتلاء مسلمین شیعیان هست، اینا باید آیا نباید اینا در حوزه های علمی مطرح بشه، در درس های سطح حوزه های علمی، در درس های خارج حوزه های علمی از طرف علما بزرگان مطرح بشه، به چالش کشیده بشود، روش فکر بشود، امکان دوبار بشود، مثل بقیه مسائلی که در طول تاریخ علما شکر الله مسائلی هم زحمت کشیدن اونا رو پخته کردن به جاهای مهم میرسوندن و هنوز هم که میبینید باز هم با اون زحمت هایی که کشیده شده. حضرت امام یه روزی در صحبتاشون فرمودن ما بعد از 60 سال تازه میگیم علل نحوت، هنو نمیتونیم بگیم اینقدر مسائل عمیقه، اینقدر مسائل طویل الجوانبه و متعدد الجوانبه. خب حالا مسائلی که کار رو شده میتونه، مسائل جدیدی که هنوز بکره روش کار نشده تو حوزه علمی نیامده، ما تا کی صبر کنیم اینا رو تو نظام دراسی حوزه نیاریم؟ خب باید بیاریم دیگه. اینه که واضحه این مطلب که ضرورت اقتضام کنه که در درس‌های سطح حوزه، در درس‌های خارج حوزه باید این مسائل بیان مطرح بشه، روش کار بشه، مواقف اسلام، احکام اسلام در اونها روشن بشه. حالا اونایی که جهان داره بالاخره میاره تو میدان کارزار عمل، من که بالاتر از اون عرض میکنم، شما میفرمایید که نه، حوزه باید بالندگی داشته باشه، خودش بتونه پیشنهاداتی بکنه، حرفایی رو بیاره، نه سعب بکنه دیگران مسائلی رو مطرح کنن، مواقفی رو بگیرن، پدیده هایی رو به وجود بیارن، بعد ما حالا تو بحث کنیم حکمش چیه. خب البته این لازمه، وظیفه ماست، اما از این طرف هم باید این بالندگی داشته باشه. خب اینا رو باید کجا، کی، با چه برنامه‌ای؟ آیا اون برنامه های سابق ما که اونها در زمان خودش محترم بود، مسلم بود، آیا ما رو میرسونه، طلاب ما رو، فضلهای ما رو میرساند به مقامی که توانایی اینا رو داشته باشن؟ بله یه عده البته کسانی که نبوغ دارن، یک خصوصیات دارن، خودشون یک کارهای جدای از برنامه های موزه انجام میدن، بله ادهی هستن این کارا سوایی از برنامه های حوزه. اما آیا من یادم از جادی بارم این عرض کردم در صحبتی، یادم از ما مثلا در سن 12 ساله بید جالب بود در سن این حدودا شد، یادم از مرحوم والد و آیت الله مصباح رحمت الله علیه ما، این کتاب های روانشناسی و جامعه شناسی و امثال این کتاب های اینجوری که مورد سوال بچه ها و جوان ها و اینا بودن، اینا رو خریده بودن، یه استادی هم دعوت کرده بودن که او تو دانشگاه اینا رو خونده بود، یه جلسه سیار داشتن، گاهی منزل پدر ما بود این جلسه، گاهی جا منزل آقای مصباح بود، اون روزا که منزل پدر ما بود یادم هست که بله اینا اومدن میشستن این مباحث رو براشون میگفت، این جزء مباحث بود برنامه های حوزه نبود، ولی خودشون درک کرده بودن ما که با مردم با بجوانا با اینا سر و کار داریم، ما رو باید بدونیم، پاسخ بتونیم بدیم. خب برنامه های خودشون جدا، برنامه هایی تعبیر میکرده، خب هستن افرادی به این شکل انجام، اما ما نباید در نظام درازی حوزه اعمال کنیم اموری رو که باز کنه مسیر را، راه رو باز کنه برای اینکه این مسائل طرح بشه بیاد. حالا با هزار احتیاط و مراعات جوانب مختلف و کذا و اینها، حالا یه راه مختصری به حمد الله تعالی باز برای اینکه این مباحث هم طرح بشه، به اینکه بالاخره بخش هایی مثلا از کتب درازی سابق که فی کمال العظمه است، شیخ خیلی عظیمه، آقای آخوند خراسانی خیلی بزرگه، اینا نوابق بشریت هست، مگه اینا آدم های کمی هست، مثل میرزای قمی، مثل صاحب فصول، مثل صاحب ادارت المسترشدین، مگه اینا آدم های کمی هست، اینا نوابق بشریت هست. اما صحبت اینه که با فعالیت های خودمون ها و تربیت های خودمون ها این جلو رفته و کتاب هایی هم که اون بزرگواران نوشتن از روز اول کتاب رو به تدریس ننوشتن، همه مسائلی که تو درس تعریف فرمودن نوشتن، چه قضم مکاسبش اول بحث فلات بقیه رو نگاه کنید فهمون، بس که به اینجا رسید دوستان و جلسه از من خواستن این رو ترکم ترکم اجابتن لب. خب حالا اگر گفته بشود که مثلا بخش هایی از این کتاب که مقایسه بشه، اون بخش هایی که علم افزایی داره، نیرو افزایی داره، طلبه رو فاضل میکنه، بالا میبره، قوای فکری و اجتهادیشون تقویت میکنه، اونا حتما باید خونده بشه. یه مباحثیست اینا رو برای مطالعات بذاره و میگن آقا مختاری اگرم خواستی بخونی من استاد قبوله، ما هم تازه تو را تشویق میکنیم، ولی برای اینکه یه فراغی حاصل بشه که اگر نمیتوانی که دیگه حالا هم اونها رو بخونی هم اینها را، این مباحث جدید را، خیلی اقتصار کن بر اون مباحث که اون نیرو افزایشو داره، هیچ کمبودی در تو ایجاد نمیشه، هیچ نقصی در تو ایجاد نمیشه، و یا این مباحث هم بود. مگه این مباحث علمیتش، دانش افزاییش، قوت افزاییش مگر کمتر از اون هست؟ پس بنابراین یه فراغی خواستن باز بشه برای اینکه یه مجالی، چون ما بیش از 10 سال نمیتونیم دوران صدر رو، بزرگان گفتن بیشتر نبود. خب این 10 سال رو چیکارش کنن؟ خب قهرن باید یه جایی مطالعاتی بشه، اونم به این شکل تغییری نه الزامی، تا یه فراغی حاصل بشه برای تنه سایر مباحث که به حمدالله الان حالا این فراغ است که پیدا شده. اونجا هم باز فعلا اجالتا یک کتاب خاصی گفته نشده که حتما مورد بحث قرار بگیرد، هم این کتاب از شخص به اعتباری که بلاخره حوزه فراهم کرده، هم اون بحوث مرحوم آیت الله حلی که پرداخته به مسائل بلاخره مستحدثه، و هم ولایت فقیه آیت الله حائری دامن ذله. فعلا اینا آقایون میتونن بعداً بزرگان حوزه، فضلای حوزه، دلسوزان حوزه، کتابهای دیگری رو ممکنه پیشنهاد بفرمایند، اونا بررسی بشه، اونا بیان، یعنی اعدلها افزایش پیدا کنه. ما هیچ حوزه، هیچ تعصبی راجع به کتاب اشخاص الاعتباری نداریم. خدا رو شاهد میگیریم، حضرت بقیت الله رو شاهد میگیریم که اگر امروز کتاب دیگری تعریف بشه تا گفته بشه که این کتاب احسن است از این، ما حاضریم که اینو کنار بذاریم. ولی فعلا اون چی که ما حالا در دست داریم، و این یه گام اولی است، یه گام ابتدایی است برای اینکه انشاءالله این مباحث تر بشه، روش فکر بشه. و من همینجا از همه فضلا، از همه عزیزانی که در این درس ها شرکت میکنن که درس های متعددی به حمدالله اساتید محترمی حفاظه میفرمایم، بیان میفرمایم، حالا به منم هم برمونم که تو همین بحث رو ببین. البته من بعد از اون دو درس و این که واقعا دیگه حالا من 70 سالم شده دیگه، حالا یه مقداری پیر مردم وقتی که دو بحث رو گفتن بحث سومی مقداری شاید فشار داشته باشه، ولی حالا استمد من الله تعالی و استعین و من تبارک و تعالی، اگر حالا مصائب بود که تا آخر انشاءالله ادامه خواهم داد که انشاءالله این بحث ها بتونه در حوزه مطرح بشه. قهرن وقتی که در سطح مطرح شد، در خارج مطرح شد، بسیاری از مسائل تا نیاد به مبحث دراسی ابعاد او و زوایا و خفایای او روشن نخواهد شد. بعد از اینکه مورد بحث قرار گرفت، ببینید مثلا شما نگاه کنید همین خمس جواهر، خمس راجب ارواح مکاسه شاید مثلا 2 صفحه 3 صفحه باشه، اما امروز یک کتاب، چون اومده مورد بحث واقع شده، مورد کنکاش واقع شده، مورد پژوهش واقع شده، حالا شده یک کتاب. بالاخره این مباحث هم همینطوره. پس نه ادعا می شود که این اونچه که اینجا طرح می شود بی نقص است، نه، بلکه یک گام اولی است که برداشته شده به امید اینکه انشاءالله با تعاون جمعی انشاءالله این به تکامل، رو به تکامل برود، کامل بشود. فلذا تقاضا داریم که همه فضلای محترم اگر نقد و بررسی دارن، اشکالی دارن، اینا رو حتما منتقل کنن جناب آقای اصلاحشهر دامعه‌الله که مدیریت این کار رو عهده داشتن و بسیار و بسیار و بسیار زحمت کشیدن و میکشن، مجاهدانه در این راه قدم میگذارن. من شاهد این مسئله هستم. بهشون منتقل کنن، تو بهشون منتقل میکنه به اون کمیته های علمی که وجود داره بررسی میکنن. اگر جایگزین هایی رو در نظر شرمشون هست همینطور. بنابراین همه یک باید گفت یک عزم عمومی و جمعی انشاءالله خالصا وجه الله تبارک و تعالی برای کمک به حضرت سید الشهدا و ارواح النفدا که میخواد آرمانهاش و اهدافش انشاءالله محقق بشه. اینا خیلی سوژه های تقرب هست. انشاءالله با همین قصد همه عزیزان انشاءالله دست به کار بشن. بعد دوستان و فضلا و بزرگوارانی که نقد دارن، اشکال دارن، قهرن اشکالات اونا هم شنیده میشه و من مطمئن هستم که هر کس فرمایشی داره، اشکالی داره، نقدی داره، به هر وجهی اونها هم دلسوز حوزه هستن. منتها مطالب ما هم این هست، شما این مطالب رو با مطالبی که میفرمایند هم به محضر شریف اون بزرگواران عرض میشه، هم به محضر شریف شما عرض میشود، واقعا تأمل بشه و انشاءالله که اونچه که حق و مورد رضایت حضرت حق تعالی و خلیفه او امروز بر روی زمین حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا هست انشاءالله محقق گردد. خب این کتاب بحث اولی که در این کتاب مطرح شده به عنوان المقدمه برای دخول در بحث شخص اعتباری، من حاصلی از اون رو عرض میکنم و بعد انشاءالله تطبیق میکنم. بشر در اثر نیازها و احتیاجاتی که داشته و همچنین ادیان الهی برای راهنمایی بشر و رسوندن انسانها به مقاصد عالیه، یک ابزاری رو فراهم کرده و محقق ساخته که مهمش، حالا ما این سه ابزار و سه وسیله رو عرض میکنیم. یکی بعض اعتباراتی که برای انسانها قائل شده، مثل مالکیت. بین هر انسانی و بخشی از امور اعتبار کردن، هم ادیان الهی هم وقلای عالم، مالکیت را. حالا مالکیت یعنی چی؟ خودش ابحاث طویله داره که دیگه اینجا وارد اون نمیشیم، ولی همه آشنا هستند به اصل مالکیت. شیخ الاستاد بفرمود آیت الله میلانی قدس سره از کربلا اومدن نجف درس شروع کردن، 6 ماه در ملکیت صحبت کردن، بعدم رها کردن برگشتن کربلا. خب اون دامنه به این وسیله بود که حالا ملکیت حیبتش چیه، مالکیت حیبتش چیه. ولی همه آشنا هستیم بالاخره مالکیت و ملکیت معنی باشه. این یکی. دو، تکالیف، بایدها و نبایدها. سه، حقوق. این سه امریست که بشر و ادیان الهی برای تنظیم حیات بشری اینا رو وضع کردن، قرار دادن. منشأ اینها هم بعضی هاش فطرته، بعضی هاش عقله، بعضی هاش محاسباتیست که بشر رو به این رسنده که این کنه. خب این انسان ها برای تنظیم حیات خودشون این ستها رو داشتن. بعد کم کم که بشر زندگیش تحول و تطور پیدا کرده، آمدن جلو، دیدن نمیشه این ستا رو فقط محصور در انسان ها بکنیم، بلکه باید تسری بدیم به غیر انسان ها تا اینکه بتوانیم زندگی رو آسان‌تر، ابزار تحول و فعالیت و بالندگی رو فراهم‌تر بکنیم. فلذا آمدن این سه مطلب را از انسان تسری دادن به غیر انسان، هم در بین عقلا و هم بین شرایع الهی که تسری دادن اینو به غیر انسان. فلجون در تسری اینها ما در سه حوزه میبینیم که این تسری واقع شد. یک، حوزه امور تکوینی، امور متأصله، اعیان خارجیه، چیزی که در خارج مثل این ساختمان، مثل این مسجد. اومدن دیدن که اون مسجد که ساخته میشه یه چیزایی لازم نداره، فرش نمیخواد مثلا فی زمان اینا، یا اون زمانم بالاخره یه چیز زیراندازی میخواد، یه در میخواد، یه قفلی میخواد، یه وسیله روشنایی میخواد. اینا مال کی باشه؟ مال زید و عمرو بکر باشه یا نه؟ بگن همینجوری که من مالک لباسم، خونمم، این ابزارم هستم، بیان بگیم آقا مسجدم میتونه مالک فرشش باشه، مالک قفل درش باشه، مالک درش باشه، مالک چه باشه، مالک چه باشه. دیدن همون فلسفه ای که اونجا بود این اقتضا کرد که همون مالکیت و ملکیتی که اونجا بود تسری بدن. بگن این اعیان خارجی هم آره ما میگیم این هم چه مالک باشه. این یه بازه که اومدن برای اعیان خارجی مثل معابد، مثل مساجد و و و امثله دیگر، اومدن همون مالکیت رو اونجا آوردن. خب حالا که مالکیت رو آوردیم کافیه یا نه؟ باید اون باید و نباید هایی که ما برای انسان ها فرض می کردیم، امر دوم اینجا میگیم هست. خب حالا مثلا مسجد فرش داره، معبد فرش داره، فلان جا فرش داره، فلان ابزار رو داره، حالا داره مندرس میشه، همتون بذارم مندرس بشه یا بفروشه یه فرش جدید بخره جاش بندازه، عقل و عقلایی میگه چی؟ میگه چه حرفیه که ما بگیم همینجور دیگه، حالا که ملک شد باید باشه، نتونه تبدیلش کنه. عقلا اومدن گفتن آدم ها که میتونن ملک خودشون رو تبدیل کنن، میتونن بفروشن. خب بگیم اینا میتونن بفروشن. اومدن گفتن خب بله، پس بنابراین حق فروشید، میتونه بفروشن. حالا که فروخت، بگیم که حالا لازم نیست، حالا دلش خواست بپردازه به اون مشتری، دلش خواست حالا حبسش کنه. یه نه، همونجور که آدمی که میفروشه الزام بهش میکنن باید بفروشی، اینجا هم با که تکلیفی الزام فلسفه داره، وجه داره، حکمت داره، درسته، باید گفت. یا اگر یه چیزی رفت خرید برای این ساختمان، خب حالا بایدی که اینو فروخته مسامحه میکنه، نمیتونه، نمیتونه این روز اون روز میکنه. این همونطور که آدم اینجا حق داره یا که بره مطالبه کنه، اینجا مطالبه میتونه. پس دیدن همون سه مطلب ملکیت، باید و نباید، وظایف، حقوق که در خود انسان‌ها لازم بود و حیات بشری اونها رو سامان میداد، اینو باید تسلیه بدیم به این امور، به مسجد، به محافل، به اینا تسلیه بدیم تا اینکه اون سامان بگیره. اینا هم بالاخره جز حیات بشریه. این یه حوزه. حوزه دوم، حوزه یه دوفامی که دیدن باید ستا اونجا هم سرایت بدن بیاد، حوزه بعضی از اختراعات و اعتبارات خودشون که لا واقعیت لب الا الاعتبار، یعنی تو خارج یه چیزی نیست بتونیم بگیم حازا مسجد، میگیم حازا مسجد اینجا، یه تأصل خارجی نداره، فقط اعتبار. گفتن اینم میشه، اینم اومدن گفتن این فلسفه داره که حالا فلسفه هاشو بعدا میگیم چرا، حالا یه مثلا فرض کنید که جمعیت خیریه، یه صندوق خیریه، بانک، شرکت اومدن یک حقایقی را که اینا حقایق اعتباریه ای را دیدن برای اینکه کار بشر سهل بشه، بالندگی پیدا کنه، اومدن گفتن ما اعتبار کردن شرکت خودش چیزیه غیر آدم ها. بانک خودش چیزیه غیر آدم ها. صندوق خیریه یه چیزیه غیر آدم ها. آدم ها میمیره اون هست، اینا کارگزارش ممکنه باشن چی باشن، اما اون یه شخصیت منحاز جدا، یه شخصیت اعتباری داره. تو خارج نگاه کنی نمیبینیش، مثل مسجد نیست، وجود تأثیری نداره، وجود اعتباری داره. یعنی اعتبار هم فرض، ولی یه فرض عقلاییست، فلسفه داره، مبانی داره، به خاطر اون مبانی، به خاطر اینکه بی اهدافی برسن میان اعتبار میکنن. خب حالا اعتبار کردن، حالا میبینن همون ستاره رو باید در اینا، خب حالا شرکت ملکیت داره یا نداره؟ شرکت داره. این ساختمان مالکیه؟ مال شرکت نفت. این ابزار و آلات مالکیه؟ مال شرکت نفت. نه مال وزیر نفته، نه مال کارمندانشه، نه مال چیه، نه مال مال شرکت نفت. اونا میان و میرن. پس ملکیت میخواد، باید و نباید اونجا هم لازمه، حقوق اونجا هم لازمه، بعضی از حقوق اونجا لازمه. خب اینم برای سامان دادن حیات بشری لازمه. اینم حوزه دوم. حوزه سوم که دیدن اون اینه که بعضی چیزایی که به اعتبار نیست، اعتبار جدیدی نمی کنه، وجود خارجی هم به اون معنایی که در اولی بود نداره. دیدن اینا رو اگر مالک بدونن، ملکیت برای قائل بشن، حقوق قائل بشن، باید و نباید برش قائل بشن، خیلی از کارا سهل میشه، آسان میشه، دامنه فعالیت ها وسیع میشه. اونم بدن اعتبار که بودن با مثلا عنوان فقرا، مستمندان، عنوان فقرا، عنوان مستمندان، میگه آقا اینو وقف کردم برای مستمندان. حالا عنوان مستمندان میشه چی؟ مالک، بنابرای مثلا کسانی که میگن وقف ملک هست، خب میشه ملک عنوان مستمندان. یا نه تملیک میگه وقف نمیکنه، وصیت میکنه آقا ثلث مال من رو بذارید برای عنوان، نه این مستمند، نه اون مستمند، نه اون مستمند، برای عنوان. اینا فسادی میشه البته، برای عنوان. و مثل سایر عناوین دیگر، بازنشستگان، مثلا عنوان بازنشستگان گفتم برو، یا حتی این فکر در بعضی فقهای بزرگ مثل سید یزدی قدس سر رو که کار میکنه اعجاب میکنه که ایشون خیلی دورتر از زمان خودش رو هم که اندر فکرش توی زکات عروه، ایشون میگه برای زکات ولی یه امر الان ببینه مال زکوی وجود نداره، ولی برای زکات مصارفیه دیگه، الان برای زکات مالی الان نیست، نه گندم نیست، نه چیزی وجود نداره، میتونه برای زکات مال قرض کنه. از بازار، از حالا از هر جا، از بانک، از کجا، برای کی قرض میکنه؟ برای خودش؟ نه، خودش بوده کار نمیشه. برای کی قرض میکنه؟ برای عنوان زکات. پس عنوان زکات ملکیت داره. حالا که زکات قرض کرد، باید این قرض رو بپردازه یا نه؟ پس باید و نباید هم داره. پس آیا عنوان زکات حق به این که قرض کنه یا قرض کنه داره یا نداره؟
بله.
یا یه جای رو تحجیر کردن برای زکات که بعد ساختمان بسازن اموال زکاتی که میاد بشن اینجا، اشکال داره بگیم عنوان زکات حق اولویت بده؟ میشه آدم آدم بره تحجیر میکنه حق اولویت داره، عنوان زکات هم حق اولویت داره. خب بشر دید که حالا بعد انشاءالله بیشتر فلسفه های این که دیدن اگر بخواد اون زن مقصور در انسان باشه، خیلی از فعالیت های بشر افت میشه، نمیتونه بالنده باشه، نمیتونه جلو بره، نمیتونه آسان باشه. چون دیدن اینجوریه اونها چکار کردن؟ برای عناوین، برای خارج از انسان در این سه حوزه‌ای که عرض کردم، اعیان، بعض اعیان خارجیه که مساجد و معابد و و و و و برای امور اعتباریه محضه که فقط و فقط وجودش به اعتباره ولا غیر، و سه برای عناوینی که در عرف عقلایی یا عرف شرع این قابلیت رو داره که او رو مالک بدونن، او رو وظیفه مند بدونن، او رو صاحب حق بدونن، بیان این سهم رو برای اونا قرار بدن. خب این به خدمت شما عرض کرد که در اصطلاح ما به غیر انسانی که این سهم برای اونها قرار داده می شود میگیم شخص اعتباری یا شخص معنوی یا شخص عبودی، و به انسانها میگیم شخص طبیعی و شخص حقیقی. اگه گفتیم مالک این ملک شخص حقیقی یا طبیعی، یعنی آدمه. اگه گفتیم مالک این شی شخص اعتباری است، یعنی یا اون قسم اوله یا دومه یا سومه و هکذا. حالا مسئله مهم اینه، الان از ما سوال میکنم آیا موقف شریعت در اینا چیه؟ قبول داره یا نداره؟ خب عقلا اومدن این کارو کردن برای تنظیم حیات، اومدن این کار رو کردن، اما شهر قبول داره؟ اصلا قبول نداره؟ یا فعل جمله قبول داره یا بل جمله قبول داره؟ و این مسائلی است که خب ما باید پاسخگو باشیم دیگه. خب یکیش بانک هست، مگه بانک الان زندگی بشه میشه حذف کرد؟ خب بانک آقای مالک هست نیست؟ میتونه تصرف بکنه یا نمیتونه تصرف بکنه؟ شرکت ها همینجوره، این همه شرکت ها، این همه صندوق ها، این همه عناوین، این همه که هم در عرف هم در خدمت قوانین عالمی اینا موضوع اینا قرار میشه یا نمیشه. پس برابری این موضوع خیلی مهمه، میبینید چقدر گسترده است و موقف شریعت در اینا چیه. خب همینجوری که شما باید حکم سحر رو بلد باشید، حکم غیبت رو بلد باشید، حکم کذب رو بلد باشید، حکم نجاسات بینش درسته یا درست نیست در مقاصد محرمه میخوانید یا چی بلد ها بلد باشید، ما اینا نباید بلد باشید. خب باید بلد باشید کجا بحث بشه؟ خب یه فرابی درست کردن که اینا اونجا انشاءالله بحث بشه. خب دیگه ظاهرن نمیرسه تطبیقا. بله. خب ما میخوام یه قدر قبل از اذان تو برسیم به نماز، ان شاءالله تطبیقش رو من فردا حتما میکنم.